رسیدیم به ساعت 14:30. دعوت میکنم بشنویم راهی که پیموده ایم. ویژه هفته دولت، گفتگو با وزیر آموزش و پرورش.
برای خود شما هم یک فرصتی است در واقع، نه فقط فرصت ارائه گزارش و کارهایی که انجام گرفته تا ذهن مردم آشنا بشه به حقایق، که این البته لازمه، بلکه علاوه بر این فرصت ارزیابی درونی خود مسئولان قوه مجریه.
راهی که پیمودیم
تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست. تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه
به نام خدا. سلام، وقت شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، بنده حمید آرایش با ویژه برنامه هفته دولت خدمت شما هستم. خوش آمدید.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن.
حدود 3 ماه پس از استعفای سید محمد بطایی وزیر آموزش و پرورش، این وزارتخانه با 14 میلیون دانش آموز و 1 میلیون معلم شاغل با سرپرست اداره می شد که بالاخره روز 12 شهریور ماه محسن حاجی میرزایی با 200 رأی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت. حاجی میرزایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی صحبت‌هایی داشت که دل خیلی از معلمان و دانش آموزان را شاد کرد. امید در دل همه زنده شد و وعده هایی داد که نشان از توجه خاص وی به حوزه تعلیم و تربیت دارد و انتظار می رود که وی به عنوان وزیر در بزرگترین دستگاه اجرایی کشور بتواند همه این وعده ها را جامعه عمل بپوشاند.
تلاش دولت در جهت ارتباط با مردم، کار، تلاش فوق‌العاده کاری که خوشبختانه در دولت مشاهده میشه، اینها چیزهای خوبی است. البته توجه کنید که این تلاش فراوانی که دارید انجام میدید با کیفیت خوب همراه باشه و با عمل کردن با اون چی که میگید همراه باشه، این رو روش تکیه کنید. البته طبیعی است که همه میخوان، شما میخواهید که اون چیزی که میگید بتوانید عمل کنید، در این شکی نیست، اما رو این اهتمام داشته باشید که هر اون چی که به عنوان یک وعده از شما صادر میشه مردم در موعد معین ببینن که اون وعده تحقق پیدا کرد. اگر از 100 تا کاری که شما میگید 90 تاش انجام بدید 10 تاش انجام نگیره، همین در ذهن مردم یه اختلالی ایجاد خواهد کرد. اونی که آدم احتمال میده انجام نشه، اون رو انسان به صورت احتمال بگه، به صورت قطع و یقین نگه. این به نظر من چیز بسیار مهمیست.
امروز تصمیم داریم به مناسبت هفته دولت به بررسی عملکرد دولت 11 در حوزه‌های مختلف بپردازیم و ببینیم که برنامه‌های دولت محترم برای سال پیش رو و ماه‌های آتی به چه شکل خواهد بود. امروز به صورت ویژه خدمت یکی از وزرا هستیم، به محل کارشون اومدیم، جناب آقای دکتر محسن حاجی میرزایی وزیر محترم وزارت آموزش و پرورش. 301035 شماره پیامک برنامه ماست و شماره تلفن های 2265-2285 2786-1035 شماره تلفن هایی که میتونید با ما در ارتباط باشید. نقطه نظرات، پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما رو هم که حتما میدونید، radiogoftegu.ir. تا لحظات دیگه شنونده برنامه امروز از طریق رادیو گفتگو خواهید بود با وزیر محترم آموزش و پرورش جناب آقای دکتر حاجی میرزایی.
دولت،
ملت،
همدلی،
همزبان،
یک صدا،
یک نگاه،
فردایی روشن،
همراه
هم
با هم،
صدا با رهبر.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن به صدای کوهساران، گوش کن.
در واقع شما کتاب طولانی و پرحجم خدمات دولت رو بخواد شیرازه بندی کنید و آماده کنید و تحویل بدید، یعنی باید واقعا کار جدیتر از همیشه، اگر نگیم جدیتر، بلا شک بایستی هیچ گونه کوتاهی و سستی در کار نباشه، در این زمینه ها بایستی تمرکز در تصمیم گیری باشه. منتها توجه بکنید که این تمرکز در تصمیم گیری معناش تمرکز تصمیم گیری در دولته، یعنی همه آقایانی که با آقای رئیس جمهور همکاری میکنن در بخشای مختلف دولت مسئولیت مشترک باید احساس کنن، یعنی هماهنگی کنن، همه با هم تصمیم بگیرند در دولت.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها.
هرچه بین ملت و دولت صمیمیت بیشتر و همکاری بیشتر و همدلی بیشتری باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت. دولت و ملت، همدلی و همزبانی.
سلام میکنم خدمت شما آقای وزیر، امروز میزبان شما هستیم در وزارت آموزش و پرورش و جا داره که تقدیر تشکر بکنم به دلیل هماهنگی و پذیرا بودن ما و رادیو گفتگو و برنامه‌ای که به مناسبت هفته دولت خدمت شما رسیدیم. آقای وزیر، شما از شهریور ماه 1398 رأی اعتماد گرفتید و سکان هدایت این وزارتخانه عریض و طویل رو عهده‌دار شدید. خب روزی که تشریف آوردید به این وزارتخونه یه سری برنامه‌ها داشتید که اون 4 ماه قبل از کرونا داشتید این برنامه‌ها رو دنبال می‌کردید و یکی از مهم‌ترینش هم بخش حقوق و مزایای معلمین بود که همیشه همکاران شما در این وزارتخونه یه جورایی ناراحت بودن و از اون دیدگاهی که دولت مردا بر این عزیزان داشتن و دیدگاه خدماتی و فارغ از هر نوع درآمد، شما این رو تونستید که به یک سرانجام مطلوبی برسونید. من اینجوری که پرسجو کردم از دوستان، شاید 10 سال بود این اتفاق نیفتاده بود و در دولت شما و وزارتی که شما سکاندار او شدید و هدایت اون رو بر عهده گرفتید، این اتفاق افتاد. در خدمتتون هستیم، از اون 4 ماه قبل از کرونا شروع بکنیم و برسیم ان شاءالله به برنامه‌هایی که در دوران کرونا داشتیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و عموم شنوندگان عزیز و گرامی. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از دغدغه های جامعه فرهنگی رتبه بندی فرهنگیان هست، یعنی اینکه فرهنگیان هم علاقمند هستند که همانند دانشگاهی ها متناسب با صلاحیت های حرفه‌ایشون و تخصصیشون و صلاحیت های عمومیشون در درجات مختلفی طبقه بندی بشن. اگر در دانشگاه استاد و استادیار و دانشیار و اینها داریم، معلم یک واژه منحصره که افراد سوابق متفاوتی دارن، تجربیات آموزشی متفاوتی دارن، تحصیلات متفاوتی دارند و انتظار دارند که اینها لحاظ بشه در موقعیت شغلی اونها، و این یک خواست بسیار مهم و برحقی است که قانون هم برش تصریح کرده، در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هم مورد تأکید قرار گرفته. خب قبل از من هم بزرگانی که در این مجموعه مسئولیت داشتن تلاش های گسترده‌ای رو کردن، کار رو به جاهای خوبی رسونده بودن که مصادف شد با روزهایی که من آمدم و مجموعه اون تلاش ها به لطف خداوند و کمک و همکاری دستگاه های اجرایی به ثمر نشست. بر اساس آیین‌نامه رتبه بندی که به تصویب هیئت محترم وزیران رسید، معلمان و همه شاغلین رسته آموزشی در آموزش و پرورش متناسب با صلاحیت‌های عمومیشون، صلاحیت‌های حرفه‌ایشون و صلاحیت‌های اختصاصیشون در رتبه‌های 1 تا 5 قرار می‌گیرن و متناسب با اینکه در کدام رتبه قرار بگیرن از مزایای متفاوتی استفاده خواهند کرد. خب این اجرایی شد در از مهر 98 اجرایی شد و خب کمک خوبی هم بود به فرهنگیان عزیز، هم پاسخی بود به مطالباتشون و هم یک برخورداری های مالی هم به ازای این تصمیم عائد اونها شد. در پایان سال هیئت محترم وزیران یه فوق‌العاده هایی برای فصل دهم بود که اجازه داشت تا 50% اینو روش بده. برخی از دستگاه ها از این 50% استفاده کرده بودند و برخی از دستگاه ها استفاده نکرده بودند. در آموزش و پرورش به خصوص بخش اداری ما اصلا از این ظرفیت استفاده نکرده بود که خوشبختانه با تصویب هیئت وزیران اینها مشمول این 50% افزایش حقوق شدن در بخش اداری. در بخش آموزشی هم چون ما قبلا رتبه بندی رو از طریق همین ظرفیت 50% اجرا کرده بودیم، خب کسانی که در رتبه بندی 40% گرفته بودن 10% اضافه شد، اونایی که 30% گرفته بودن 20% و اونایی که،
یعنی یه تعادلی رو شما
برقرار
کردید و حد متوسطی رو برای حقوق معلمین
و همه معلمین اومدن در یک نقطه مشترک شدن. مجددا رتبه بندی موضوعیت پیدا کرد، یعنی اینها همه اومدن از 50% استفاده کردن، در حالی که در قبل از 5% داشتیم تا 50% معلمی متفاوت استفاده میکردن. این تصمیم اسفند 98 موجب شد که همه فرهنگیان از 50% استفاده بکنن. ما یک فوق‌العاده تخصصی داشتیم که مشاغل اداری و بقیه دستگاه اجرایی کشور همه میگرفتند و مشاغل آموزشی در آموزش پرورش شاملش نبودند. این رو ما عملیاتی کردیم از خرداد ماه 99، این در احکام معلمین اعمال شد و مجدداً معلمین بر رتبه های 1 تا 5 قرار گرفتن متناسب با امتیازی که برایشون در نظر گرفته شده. مجموعه اتفاقاتی که در فاصله مهر 98 تا خرداد 99 در حقوق فرهنگیان اتفاق افتاد بیش از 65% افزایش حقوق فرهنگیان بود. البته اینجا یه نکته ای رو من لازمه که توضیح بدم و اون این است که بعضی وقتا فرهنگی ها گلایه میکنن از ما، میگن که خب بقیه دستگاه هم حقوقشون اضافه میشه، انقدر توی بوق و کرنا نمیکنن، شما برای چی انقدر اگه حقوق ما اضافه میشه میگید. حرف درستیه، اما به این دلیل میگیم چون که هر جا که میریم این مطالبه مطرح میشه. یعنی هر خبرنگاری که از من میرسه اولین سوالی که میپرسه اینه. چرا خبرنگارا میپرسن؟ چون سوال در جامعه فرهنگی شکل گرفته. بنابراین چون در بخشای دیگر دولت یه همچین سوالی شکل نمیگیره،
خبرنگارم این افزایش حقوق رو داریم.
آره. این اتفاق نمیفته. اما در مورد فرهنگی ها چون سوال میشد، اگر ما جواب ندیم دوباره موجی ایجاد میشه که آقا چرا قول دادن، چرا عمل نمی کنن، باید حتما بیان به قولشون عمل کنن. وقتی هم که میگیم میگن چرا گفتید. به هر حال ناگزیر بودیم که بگیم، ولی این رو اینجا تصریح میکنم که اون افزایشی که ما دادیم و 65% به حقوق معلمان به طور متوسط افزایش پیدا کرد، این گونه نیست که از بقیه کارکنان دولت افتادن جلو، تازه شبیه شدن به بقیه کارکنان دولت،
شاید یعنی به برخی دستگاه
بله و نه متوسط کشوری رو من میگم. بله الان هم در داخل دستگاه های اجرایی هم بعضی دستگاه ها برخورداری هاشون گسترده تره. اصلا نظام مدیریت خدمات آمد که این یک پارچگی رو ایجاد کنه، عملا موفق نشد، دوباره این عدم تعادل ها شکل گرفته. اما متوسط کل کارکنان دولت و متوسط فرهنگیان نزدیک شد به هم و شاید در یه جایی یه مقدار مال فرهنگی افزایش پیدا کرد که این اتفاق مهمی است در حوزه اجرای رتبه بندی و معیشت فرهنگیان. و ما خدا رو شکر میکنیم که تونستیم قولی که به همکاران عزیز فرهنگی مون داده بودیم این رو اجرایی کنیم.
تو بخشای دیگه مسائل رفاهی فرهنگیان هم ورود کردید آقای وزیر، تفاهم‌نامه هم ظاهراً با وزیر محترم راه شهرسازی جناب آقای دکتر اسلامی داشتید که این رو یه جوری عملیاتی بکنید که بخش معیشت حالا سرپناه معلمین هم دغدغه این عزیزان نباشه و بتونن با فراغ بال راحت تری شاید آزاد تری به بخش آموزش بپردازن. چون قبلا یه معلم اگر میخواست واقعا تأمین مایحتاج معمول و مرسوم زندگی خودش رو داشته باشه، ناخودآگاه باید غیر از معلمی به کارهای دیگری هم میپرداخت و در شأن یک معلم و منزلت و جایگاه تعریف شده یه فرهنگ ما نیست برای یک معلم. فلذا در این خصوص هم حضرت عالی بفرمایید.
بله، وقتی صحبت از تأمین معیشت معلمان میشه، یه بخشش بخش حقوق هست، یه بخشش مسکن هست. ما یه فراخوانی دادیم به همه فرهنگیان سراسر کشور، اعم از شاغل و بازنشسته. هر کسی که سابقه فرهنگی داشت و الان بازنشست شده بود یا الان شاغل بود، گفتیم هر کسی که خونه نداره و واجد شرایط خونه دار شدن هست، چون طبق قانون کسایی که از تسهیلات و امتیازات قبلی استفاده کرده باشن و به تعبیری فرم جیمشون استفاده شده باشه، از نظر وزارت راه شهرسازی اینها مشمول نمیشن. گفتیم هر کسی که مشمول او هست ثبت نام بکنه. 320,000 نفر از فرهنگی‌های شاغل و بازنشسته در سراسر کشور ثبت نام کرد.
شامل بازنشستگان
هم شاغل هم بازنشسته. ما اینا رو اسامیشون رو در اختیار وزارت راه شهرسازی قرار دادیم تا با اون معیار خودشون بسنجن. وقتی سنجیدن 75,000 تا اینا رو تایید کردن. البته منحصر به این 75,000 تا نیست، دارن همچنان بررسی‌هاشون ادامه میدن، ممکنه یه تعداد دیگه‌ای هم به این جمع اضافه بشه. اما این 75,000 نفر کسایی بودن که از نظر مقررات راه و شهرسازی واجد شرایط برای خانه‌دار شدن هستن و تاکنون از امتیازات مربوط به زمین یا تسهیلات مسکن یارانه‌ای برخوردار نشده بودن. خب ما تفاهمی رو با وزارت راه و شهرسازی امضا کردیم. تفاهمی که ما امضا کردیم برای 170,000 تاست، یعنی گفتیم اگر این عدد هم اضافه بشه تا 170,000 تا رو ما تفاهم کردیم. در این تفاهم بنا شده که هر جایی که ما زمین داریم ما زمین بدیم برای مسکن فرهنگیان. تو هر شهری که ما زمین داریم زمین بدیم و وقتی زمین رایگان ارائه میشه قطعا هزینه مسکن خیلی به میزان قابل توجهی میاد پایین. اونجایی هم که ما نداریم خود راه شهرسازی زمین بگذاره از منابع طبیعی و زمین‌هایی که قانوناً میتونه تصرف بکنه و در اختیار قرار بده. این تفاهم‌نامه امضا شد. از نظر تسهیلات هم بتونن از اون کسانی که وزارت راه شهرسازی در اون طرح جامعه مسکنشون امتیازاتی که پیش بینی کردن، اینا بتونن از اون امتیازات وام بانک مسکن استفاده بکنن، ما هم بتونیم کمک کنیم برای اینکه آورده اولیه اونا به نوعی تأمین بشه. خب این اقدام انجام شد. در گام اول حدود 19 هزار خورده قریب به 20 هزار نفر از اینها حتی واحد ساختمونیشون هم معلوم شد، یعنی شهراش معلوم شد، واحدش معلوم شد. بین 30% تا 90% هم احداث شده، یعنی چون از واحدهایی که وزارت راه شهرسازی تو شهرهای مختلف داشتن و مطابق بود با نیاز ما، شهرش با شهر ما نیاز داشت و آدمش با فردی که ما معرفی کرده بودیم منطبق بود با اون استانداردهای وزارت راه شهرسازی، پیش بینی شده، الان عملیاتش انجام میشه. به من نوید دادن که حتی اگر بشه تا 500 تا شد تو همین پایان سال 99 تحویل بدن که ان شاءالله فرنگی ها بتونن برن شاغل بشن. در مورد بقیهش هم گفتگوهای بین ما و وزارت شهرسازی ادامه داره، یعنی هی به تدریج مثلا بعضی از ماهای مرتبه 3000 تا 4000 تا هی اضافه میشه، هی موارد جدید شناسایی میشه و جایی که ما زمین معرفی کردیم یا وزارت راه معرفی کرده بنا شده پیمانکار معرفی بکنیم، پیمانکار معرفی کردیم، تایید صلاحیت شدن برای عملیات کار بتونن کار آغاز کنن. با بانک ملی صحبت کردیم و 4000 میلیارد تومان اعتبار وام کم بهره اختصاص پیدا کرد به فرهنگیان که با معرفی وزارت آموزش و پرورش در اختیار فرهنگی ها قرار میگیره که 50 میلیون تومان برای هر فرهنگی که میخواد تو این طرح مسکن شرکت بکنه و اگر زوج فرهنگی باشن اونها میتونن دوتا از این وام بگیرن. ما اولویت رو به بازنشسته ها دادیم، اولویت رو به زوجهای فرهنگی دادیم، اولویت رو به زنان سرپرست خانوار دادیم. اینا اولویت های ماست و بعد بقیه افراد در این طرح شرکت خواهند کرد. وثیقه‌ای که باید برای این وام در اختیار بانک قرار بدن، خب چون
میخواستم اشاره کنم چون بانک ها خیلی سختگیرانه برخورد میکنن با وام به ویژه حالا برای کارمندها، اگر یه شرایطی ایجاد بشه که این وام رو بتونن با راحتی هرچه تمامتر بگیرن و بخشای حالا گیرگور ضمانتی و ضامن و اینها رو نداشته باشن، خب به تبع راحت تر هست و اینم چون شما خودتون پرداخت کننده حقوق و مزایا هستید، شاید عملا از سیستم اداری خودتون بتونید با بانک تعاملی داشته باشید.
همین کار کردیم، یعنی گفتیم چون اینا وثیقه شون برای وامی که از بانک مسکن میگیرن اونجا گرفتار هست، یه وثیقه دیگری که ندارن بیان بذارن که وام بگیرن، ما تضمین کردیم که از حقوقشون ماهانه متناسب با اقساطی که بانک تعیین میکنه کسر بکنیم و تضمین ما رو پذیرفتن که از کسر از حقوق بشه. بنابراین اینم یه وام تقریبا همواری است و سهل الوصول است که در اختیار همکاران فرهنگی قرار میگیره. موضوع بعدی بیمه است. خب بالاخره یه واقعیتیه که همه ما در معرض بیماری هستیم، بعضیا در معرض بیماری های پرهزینه‌ای هستن، باید خدمات سلامت رو دریافت بکنن. کاری که ما تونستیم امسال انجام بدیم در مقایسه با سال گذشته، افزایشی که دادیم، اینه که تعداد خدماتی که مشمول بیمه میشد افزایش دادیم، یعنی پوشش خدمات بیمه ای رو گسترش دادیم. اتفاق دومی که افتاد، تعداد مراکزی که اینا میتونستن مراجعه کنن و خدمات درمانی رو ازش دریافت بکنن اونها رو هم افزایش دادیم. اتفاق سومی که افتاد این بود که اینا وقتی میرفتن هزینه میکردن باید خودشون پولشون میدادن، بعد مراجعه میکردن پولشون میگرفتن، این زمان رو به یک هفته کاهش دادیم. یعنی زمان رو که در قبل مثلا ممکنه یک ماه یا بعضا بیشتر طول میکشید به یک هفته کاهش دادیم. من حدود 20 روز پیش که گزارش گرفتم گفتن به روز هست الان، یعنی افراد هزینه هاش رو میکنن میتونیم بلافاصله بهشون پرداخت بکنیم. اینم اقدامی است که انجام دادیم. در میان مجموعه بیمه های تکمیلی که وجود داره در سطح کشور، در ازای اون مبلغی که ما از هر فرهنگی میگیریم و این بیمه تکمیلی رو میدیم، خدمات قابل مقایسه است.
بسیار متشکرم آقای وزیر. شما خوش قدم بودنتون در بخش جذب معلمین هم بود، یعنی ما معلمین حق و تدریسی هایی که سالیان سال این عزیزان چشم به این نقطه و این نکته داشتن و تنها روزنه امیدشون این بود که روزی جذب بشن، روزی جذب سیستم بشن و به صورت معلمین رسمی مشغول به کار بشن در وزارت آموزش و پرورش. شما این رو تونستید مجوز بگیرید از هیئت محترم وزیران و این اتفاق افتاد. در این خصوص صحبت کنید.
ببینید خدا رو شکر در سال 99 میزان اجازه استخدامی که ما گرفتیم در طی شاید 10 سال گذشته بی سابقه است. این تعداد مجوزی که دریافت شده، 20,000 نفر مجوز برای جذب در دانشگاه فرهنگیان که از طریق کنکور سراسری این اقدام انجام خواهد شد، 28,000 نفر از طریق ماده 28 که از میان لیسانس‌های تحصیل کرده در دانشگاه‌های دیگه آزمون برگزار میشه و انتخاب خواهند شد، و 25,000 نفر هم تبدیل وضعیت حق و تدریس ها، آموزش دهنده های سواد آموزی، آموزشیاران نهضت سواد آموزی، مربیان پیش دبستانی، مجموعه اینها 25,000 تا از اینها
معلم هایم به اسم خرید خدمت جذب شدن،
اونام هستن. ببینید همه اینایی که به شکل‌های مختلف با آموزش کار می‌کردن تا قبل از 91 که قانونی تصویب شده که باید اینها مشمول استخدام بشن، اومدن تبدیل شدن به حق و تدریس.
بله.
دیگه در قالب حق و تدریس اینها مشمول میشن. ما همه استان‌ها ابلاغ کردیم، ضوابط امتیازدهی به اینها رو مشخص کردیم. طبق قانون برنامه بایستی همه این افراد تا پایان برنامه که سال 1400 هست استخدام بشن. برای امسال 25,000 ردیف اختصاص پیدا کرده و از میان افراد از بالاترین امتیاز 25,000 نفر انتخاب خواهند شد و استخدام میشن. بقیه هم همچنان به صورت حق و تدریس با ما همکاری خواهند کرد تا انشالله در سال بعد شرایط استخدام اونها فراهم بشه. در مورد آموزشیاران نهضت سواد آموزی قانون حکم کرده بود که باید یک آزمونی برگزار بشه. اون آزمون هم برگزار شد، پذیرفته شده های اون آزمون هم اعلام شدن و اونهایی که قبول شدن باید یک دوره یک ساله رو در دانشگاه فرهنگیان ببینن و به استخدام در بیان. همه این فرایند ها انجام شده. در طول برنامه ششم توسعه که حالا هنوز یک سالش هم باقی مونده، 186,000 نفر در آموزش و پرورش استخدام شدند، یعنی مجوز استخدام گرفتند و آمدن، در حالی که توی برنامه پنجم توسعه این فکر میکنم بین 55,000 تا 65,000 نفر حد اکثر بوده، یعنی چیزی حدود 3 برابر برنامه پنجم. توی برنامه ششم ما جذب معلم داشتیم. خب ما میدونید که تا سال 1404 همه ساله مواجهیم با افزایش دانش آموز، یعنی سیر دانش آموز سعودی است. از یک سو سیر بازنشستگی در آموزش پرورش هم سعودی است، یعنی تقریبا هر سال حدود 40,000 تا 50,000 نفر در آموزش پرورش بازنشسته میشن. بنابراین برای رسیدن به این تعادل لازم بود که این ردیف های اختصاص پیدا کنه که خوشبختانه
تنها وزارت خونه هم هست این که بندهای مختلف برای باقی موندن پرسنل و کارمندهای وزارتخونه نیست، مبنی بر این که به محض اینکه بازنشست شدن از یک تبصره استفاده بشه یا خود حضرت عالی به عنوان وزیر بخواهید دستوری بگیرید و کسی را نگه دارید. جا داره که تقدیر تشکر بکنم از